بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه في إشكاه بعظمته سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری لطف بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض ادب به ساحت مقدس صاحب عزا حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات جلی ختم کنید. اللهم صل علی عرض کردیم محضر شما که در واقعه سقیفه ظاهر امر نه ولایت تکوینی نه اسمت نه علم نه تقوا نه مقام شفاعت هیچ کدوم از اینها از امیرالمومنین سلب نشد چون سلب شدنی هم نبود بلکه حکومت رو از امیرالمومنین سلب کردن حاکمیت رو گرفتن با این حال همون موقع حضرت ولایت باطنی داشت و حاکمیت ملکوتی با امیرالمومنین بود این شدت سوز و گداز صدیقه طاهره سلام الله علیها برای این بود که حکومت رو از امیرالمومنین گرفتن حکومت اخذ شد گرفته شد عصمت و علم و مقام شفاعت و عبودیت امیرالمومنین نه اما در عمل اتفاقی افتاد که همه اونها هم کأنه اخذ شد یعنی امیرالمومنین در جامعه بود ولی گویی نبود به قول سید مرتضی که با اون جملهش باید یه عمر کسی گریه کنه این جزء روزه ها من برای خودم روزه خصوصی بخوام بخونم شاید مثلا تو مجلس موقع روزه اینو بخونم مردم منو چپ چپ نگاه کنن بگن مثلا شیخ روزه بلد نیست بخونه ولی من برای خودم بخوام روزه بخونم به امیرالمومنین یا حضرت زهرا متوسل بشم میگم نوه شما سید مرتضی گفته که علی کلمیت بین الاحیا شد زنده بود تو شهر بود ولی انگار که مرده بود انگار که نبود حکومت رو گرفتن نه ولایت تکوینی نه اسمت نه علم غیب نه مقام شفاعت ولی همه رو در واقع گرفتن از حضرت نمیتونستن بگیرن ولی کاری کردن که عملا جامعه از همه اونا محروم بشه این اتفاق در دوره سید الشهدا هم افتاد در دوره سید الشهدا علیه السلام عبارت حضرت اینه که وعلى الاسلام السلام اذ بلیت الامت براع مثل یزید راعی و حاکم مثل یزید باشه باید با اسلام خداحافظی کرد یعنی یه حکومت فاسد میتونه کاری کنه که اسلام رو نابود کنه برخی اومدن به حضرت گفتن اتفاقا پیشبینیشون هم درست از آب در اومد گفتن آقا حالا اصلا معلوم نیست این یزید چقدر عمر کنه ها این اهل فسق و فجور هم هست مثلا دو دور اضافی کوف کنه یا دیدی مرد واقعا هم مرد دیگه یزید 3 سال بیشتر حاکم نبود آقا این دو سه سال بشین چند سال صبر کن میمیره بالاخره یزید. آخوندای مدینه که شیعیان حضرت البته نبودن، اصحاب رسول خدا، پیغمبر دیدگان، بعضی بدری، احدی، سابقه داران، تابعین، آبروداران، صاحبان دروس، لحیه داران، معتبرین، همه تمرگیدن سر جاشون و بلکه سید الشهدا رو نهی از منکر کردن. این یه نگاهه. آخه چجور چرا این تفاوت نگاه از کجا میاد؟ اشتباه هم برداشت نشه که شما تو ذهنتون بیاد که اینا منافق بودن. برخیشون منافق بودن، همه نبودن، چون بعدن بعضی از اینها به خاطر تأخیر نماز یزید که نماز اول وقت نمیخوند با او جنگیدن و کشته شدن. کسی که جون میده معلومه نفاق نداره دیگه، بدبخته، جاهله. کسی که برای تأخیر نماز انقدر ارزش قائله که قیام میکنه علیه یزید سال بعد و خودش و چند پسرش کشته میشن، خب این اگه اهل نفاق بود باید معامله میکرد. این معلوم منافق نی. تو ذهنتون نیاد بابا مثلا همه اینایی که تو مدینه بودن منافق بودن، امام حسین چون ایمان به الله داشت. نه اینطوری نیست. این باعث میشه تحلیل دقیق صورت نگیره. همشون منافق نبودن. بله بعضیشون نفاق داشتن، بعضیشون پول گرفته بودن از حکومت، اما همشون نبودن، چون بعدن بعضیشون جون دادن. گفتن آقا معلوم نیست این یزید چند سال زنده است، یه مدت صبر کن شرش میخوابه دیگه. ببین اینا حالا اگرم میگی مشکل یزید بده، حالا تموم میشه دیگه، تحمل کن یه دو سال چند سال تحمل کن. اومدن گفتن به حضرت، اتفاقا هم حالا شانسشون بوده هرچی بوده، تحلیلشون و پیشنهادشون درست از آب در اومد و یزید زیاد طولانی هم عمر نکرد. آقا یه بیعتی اضطراری میکردی، تقیه میکردی، میمرد سه سال بعد دیگه. تقریبا جنبندی جامعه مدرسین اصحاب پیغمبر، حالا من این الفاظ رو میگم که هم قریب به ذهن باشه هم اشتباهی، البته شما چیزی رو با چیزی تشبیه نکنید، اونا شیعیان اهل بیت نبودن. من برای اینکه جایگاه مقدس اونا رو بفهمید از این عبارات استفاده میکنم، نه شما اینا رو علیه شیعیان هم بیارون امروز استفاده کنید و اشتباه نشه. خب بدونید اینا چه جایگاه اون زمان داشتن، اصحاب پیغمبر، مدرسان، محققان، اینا اینطوری بودن. آها سلام علیکم. محققان بودن اینا، مثلا اصحاب بودن. تحلیل اینها با سید الشهدا زمین تا آسمون فرق داشت. یه جواب این بود که یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی تحلیلشون خیلی خوش آمدید. تحلیلشون این بود که حالا میمیره دیگه، دو سال سه سال دیگه میمیره، ولش کن آقا نمیارزه. چرا انقدر بین امام حسین علیه السلام علی الاسلام السلام اذ بلیت الامت و براع مثل یزید خیلی فاصله از این دوتا تحلیل؟ میدونی تو ذهن این اصحاب پیغمبر تو مدینه کنه اینطوری بود. شما دیدی گاهی مثلا میری زیر زمین خونتو میبینی دیوار نم زده، طبیعیه دیگه، زیر زمین خونه ها نم، یهو بیای بیرون بگی سونامی سونامی فرار کنید، میگن آقا وایسا آقا این چیه مثلا، حالی که میبینیم یه فوقش لوله ترکیده دیگه، مثلا عوض میکنن یه میلیون هم خرجشه با تورمش مثلا. این داد و بیداد چی؟ ساختمون ریخ، ساختمون ریخ. این همه تفاوت. او یکی میگه آقا یه دو سال دیگه میمیره تموم میشه. از این ور امام حسین میفرماد که و علی الاسلام سلام از بلیت الامت و براعن مثل یزید. اسلام مرد. خیلی یکی داره یا این داره افراد میکنه نعوذ بالله یا آن داره تفرید میکنه. چقدر تفاوته. اصلا خود این تفاوت نگاه عجیبه. شبیه اینو شما اولاش هم دارید. وقتی صدیقه تعالی سلام الله علیه جنب و جوش داره، هیچ یک از اصحاب به جز اون معدود نزدیکان اهل بیت، حتی از بنی هاشم زن و مرد، هیچ کدوم چش شده فاطمه؟ آه صبح گریه میکنه، شب گریه میکنه، او کجا رو داره میبینه؟ اینا در حد این نم زیر زمین نگاه میکردن. حالا آقا فاطمه شما شایسته تری، مثلا بله شما احقی، حالا مثلا چی میشه؟ این تفاوت نگاه چند تا نکته خیلی مهم توش هست. یک، نقش بسیار 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 مهم حکومت در تدین و بیدینی مردم. حالا چند تا مثال میزنم شما ببینید. این بحث خیلی بحث روز میتونه باشه، ولی من چون محرمه و بنا ندارم بحثم رو جوری بهش رنگ سیاسی بزنم که از تفکر شما کم کنه، هی به فکر کنید من میخوام این ور رو بزنم اون ور رو بزنم ذهنتون آسیب نخوره، سعی میکنم بحثم رو به مثال روز نکشونم تا میتونم که شما بدونید من منظورم یه چیزی دیگری است. حالا به تطبیقات روزش چه بسا خودم نظرم داشته باشم، چون حکومتی که 300 هزار شهید داده به ادنا اشتباهی ممکنه اموی عمل کنه، بخشیش جاییش یا در انتخابیش یا حتی خدا این که توسعه پیدا کنه. مرحوم امام رحمت الله علیه هم به این تذکر داده، این که حالا فکر کردید 200,000 تا شهید دادیم تمام شد دیگه گارانتی شدیم، از این خبرها نیست. مگه کم شهید دادیم زمان پیغمبر؟ مگه کم شهید دادیم تو جمل و صفین؟ ببینید ببینید خون شهید کم ندادیم. کلن این واژه انقلاب کردیم این کلمه درستی نیست. انقلاب شدنیه، یعنی سیرورت دائمیه، هر لحظه رو برمیگرده. من خیلی نظر به مسائل امروز جامعه دارم، ولی تا میتونم سعی میکنم از فضای تاریخی فاصله نگیرم که شما اصل موضوع رو توجه کنید، تطبیقش به خودتون هست. شما از شما در تطبیقش با من هم نظرم نباشید، مهم نیست، اون اصل موضوع باید جا بیفته. اصل حکومت انقدر مهمه که خون فاطمه زهرا سلام الله علیها ریخته میشه، چون چیز دیگه ای رو از امیرالمومنین نگرفته بودن اینا. که حالا شما نگاه کنید چقدر ما گاهی تو جامعه خودمون مثلا بعضی مشکلات که هست، بعضی اشتباهات که هست، بعضی فشارهای سنگین که رو سر مردم هست، ممکنه بی توجهی کنن، به اصل اهمیت حکومت توجه نکنن. واضح همین الان عرض کردم، حکومتی که حقه تا باطل شدنش خیلی راه دوری نیاز نیست بره، حتی حکومتی که حق، اما بی توجهی بهش. اگر کسی توجه به این اهمیت نداره، اول باید بره مشکلش رو حل کنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها حکیم تر از او بود در تاریخ یا نه، زاهد تر از او بود یا نبود، برای چی باید کشته میشد، چه اهمیتی داشت؟ مگه بر قلوب مسلط نیستن؟ مگر امام قلوب نیستن؟ هستن دیگه. ولایت بر عوالم دیگه دارن چه برسه بر این دنیا. پس این حکومت چی چیه؟ این حکومت مهمه. حالا چند تا مثال از اهمیتش میزنم ببینید، همون گذشته هاش، جلوها رو فعلا کار نده. عرض کردم دیروز یه وعده الکی هوایی دروغی هم داد، اومد گفتش که آقا شما یه درسی بدم کنار قبر پیغمبر، یه حجره خوبی برات میذاریم، میگم دوتا مثلا کولر گازی هم برات بذارن اینجا، شما محترم کنار قبر جدت یه تدریسی هم بفرمایید. که اینم دروغ بود، چون امام محسن قد مدرسم قبول نداشت جامعه، نه قد معصوم، قد مدرس قبول نداشت، اینم دروغ بود. یه چیزی داریم به اسم فقهاء سبعه، هفت فقیه طراز یک مدینه از تابعان، که اینها اصحاب پیغمبر را درک کردند و اینها علمای اصحاب پیغمبرند و شاگردان اصحابند، هفت نفرند. همینجور تو همین گوگل شما جستجو بفرمایید فقهاء سبعه مدینه اسامیشون میان. یکی پسر زید ابن ثابته، زید ابن ثابت که اصالت یهودی داره، جمع قرآن، امیر المؤمنین، حکومت یعنی این که علی مع القرآن و القرآن مع علی رو با نسخه‌ای که از قرآن جمع کرد فرمود برای من انقدر این مهمه که از خونه بیرون نیامدم تا این رو جمع کنم. حتی در بعضی نقل‌ها گفتن چرا شما تحرک تو صحیفه نکردی، فرمود مشغول به تجهیز رسول خدا و جمع قرآن بودم. اینقدر مهمه امیرالمومنین، حقیقت قرآنه، قرآن، اونم علی مع القرآن و القرآن مع علی. حکومت میتونه یه بچه 16-17 ساله یهودی زاده رو مسئول جمع قرآن کنه و نسخه مشهور معتبر جهانی اسلامی امروز تمام مسلمین نسخه علی ابن ابی طالب نباشه، نسخه زید ابن ثابت یهودی زاده باشه، هنوزم هست. خب من نمیخوام بگم این نسخهی که الان دست من و شماست در قرآن مثلا خدشهی صورت گرفته، اون یه بحثیست بین آقایون علوم قرآنی، به بحث ما مربوط نیست. اما اگر یک جمع قرآن اینقدر مسئله سطحی بود که بچه 17 ساله سابقه داره از خانواده های غیر مسلمان، چون برای اینکه گم بشه این یهودی بوده، گفتن مثلا در عرض 10 روز 20 روز 30 روز این مثلا عبری یاد گرفت، چون اونقدر نابغه بود. اینقدر این مسئله ساده بودا، این نعوذ بالله عقلش نمیرسید امیرالمومنین بفرماد که خب من برم به کارام برسم، اینه که دیگه هر بچه‌ای بلده این کارو بکنه. اثرشو کجا میبینید؟ اثرشو اونجایی میبینید که قرآن میفرماد ای پیغمبر من که کاری برام نداشت، این اینجاش مال منه، فعلا کاری نداشت که مثلا برای خدا مثلا کاری داشت، سخت بود که به تعداد اصحاب پیغمبر کتاب نازل کنه، کار داشت از بهشت نازل بشه کتاب، یکی نسخه وکیوم شده قشنگ بدن دست اصحاب پیغمبر بگن برو یا علی، کاری داشت؟ کاری نداشت. من تو رو فرستادم لتبین لهم فی مختلفو فی، که تو تبیین کنی در مصادیقه این. اینا مبنا میخونن دعواشون میشه به زودی سر این جملات، درست؟ و تبیین تو، تعیین مصداق تو مثل چی؟ مثل اقم الصلاه. چقدر قرآن اقیم الصلا، اقیم الصلا، یقیمون الصلا، چقدر از اینا گفته. اما به مصداق که رسیده بین مسلمین، شیعه ها باز خودشون، سنی ها باز خودشون، تا دلت بخواد اختلاف دارن دیگه. پیغمبر تو رو فرستادم که بگی صلوا کما رأیتمونی اصلی، به این شکل تبیین. اقیم الصلا یعنی چی؟ یعنی این من بگم وعلمو انما غنمتم، هرچه غنیمت به دست آوردید، خمسش لله للرسول ایناست. خب خم باش آیستی، مصداق این خمس یعنی چی؟ به چیا تعلق میگیره؟ کیا باید پرداخت کنن؟ کیا معافن؟ اینو باید کی تعیین کنه؟ لتبین لهم فی مختلفو، بین مسلمین سر مصادیق خمس اختلافه، بین مسلمین در مصادیق زکات هم. احل الله البی و حرم الربا، شما هر دو پایی پیدا کنید سندروم دانم داشته باشه، در حد عربی زبان فقط باشه، میفهمه احل الله البی و حرم الربا یعنی بی حلال، ربا حرامه. اون مصداقش چیه؟ مثلا فلان وامی که فلان بانک الان داره میده مصداقش هست یا نیست؟ این محل اختلافه. پیغمبر تو رو فرستادم که این اختلافات رو حل کنی، درست؟ پس جمع کردن قرآنی که تبیین پیغمبر توش باشه، یک، این یه موردش، کار هر بچه یهودی زاده‌ای نیست. حکومت ولی میتونه یه کاری بکنه. 1400 سال همتون سر سفره مصحف جناب عثمان نشستید، نمیگیم که الفاظش با الفاظ کتاب خدا فاصله داره ها، اون یه بحث دیگه است، اصلا نمیگیم الفاظش فرق داره، اما فعلا یه ضررشو دیدید ها، در تعیین مصادیق مفهوم آمده، مصداق روشن نیست، اختلافه. نمازی که پیامبر اکرم حداقل سالهای پایانی عمر شریفش جماعت خونده، علنی عمومی بین مسلمین، نه فقط شیعیان با دیگران، اختلافه. اون قرآن رو بدی دست زید ابن ثابت، بله زور حکومت میرسه، همین امروز تو خونه های شیعیان هم همون نسخه مصحف عثمانی جناب زید ابن ثابت انصاری هست، پسرش هم یکی از فقهای سبعه مدینه هست. حکومت یعنی این، یعنی علی در شهر هست، کلمیت بین الاحیا، ولی انگار نیست. ببینی آقا، این مسائل تاریخ مصرفش نمیگذره که، بگه از گذشته صحبت نکن. من میگم من راجع به قرآن خونتون دارم حرف میزنم الان. آقا بین این مثالایی که من زدم و ده ها مثال دیگه، بینش مسلمین تفاوت نگاه هست دیگه. خب ما به این کتاب زندگی ماست. حالا هی ارشاد شیخ مفید نشون ندن، این کتاب منظورم، بین این کتاب اختلاف در مصادیقش هست دیگه. من چند تاشو خوندم براتون، این یه مشکل. پاش بیفته شعبی لعنت الله علیه رو هم جور میکنن، بگه ما حفظه یا ما قرأ علی ابن ابی طالب، ما حفظه ما حفظه یا ما قرأ القرآن علی ابن ابی طالب حتی دخل فی حفرته. علی تا وارد گور شد اصلا قرآن نخونده بود، نعوذ بالله. حکومت میتونه این کار بکنه. جناب زید ابن حضرت آیت الله العظمی زید ابن ثابت انصاری، این میشه کسی که 1400 سال، هنر حکومت اینه، 1400 سال از اون نسخه جامعه اسلامی اینقدر براش مهمه که میگن چرا نمیای تو سقیفه ببینیم موضوع چیه. فهمو تجهیز پیغمبر و جمع قرآن که من نوشته بودم، حضرت فرمود از من سلونی ان کتاب الله، شما یه نفر رو پیدا کنید تو این تاریخ جرأت کرده باشه این حرفو بزنه که فرمود سلونی عن کتاب الله حتی اخبرکم، تا من به شما خبر بدم به سهل نزلت ام به نهارن، به لیل نزلت ام به نهارن، به سهل نزلت ام به جبل. سفر بود، حضر بود، دریا بود، دشت بود، کی بود، کجا بود، جزیاتش چی بود، من همه رو بودم. این زید ابن ثابت اصلا عمرش قد عمر بعثت پیغمبرم نیست، ولی حکومت میتونه بگه این ترجیح داره. ما یه رفیقی داشتیم فوتسال بازی میکرد و خوبم بود، تو تیم ملی هم بود. شب اعزام به جام جهانی اینو خط زدن، یه زید ابن ثابتی رو گذاشتن تو تیم. اون موقع 90 از این آقا عذرخواهی کرد. از کوچیکش بگیرید، یعنی کاری نداره که یه آدم شایسته در حد فوتبال و فوتسال چیزی نیست که اینو حالا تو اردو تیم ملی چیش ما خرج این کردن رفتم، حالا اینکه خیلی چیز بیارزشی ها. حکومت این کارو میتونه، حکومت که میگم یعنی کل اون قدرت با اون بودجه، و لزومی هم نداره که همش باطل باشه. گاهی حکومت امیرالمومنینه، یه گوشش یا مثلا فرسون اشعتی غلطی میکنه، آقا اینو شب اعزام خط زدن، اسمون رو دادن رفت، سسود ویزان براش گردن رفتن و تیمم برگشت تموش. یه وقتی حالا اینو گفتم یادم اومد، یکی از قراء ما صدق الله العلی العظیم گفته بود در عربستان دومش کرده بودن، ایام حج رفته بود پیش یکی از مراجع که اونجا حاضر شده بود، با خیلی گله گفته بود آقا من صدق الله العلی العظیم گفتم، من با فاصله بهتر بودم، منو دوم کردن. گفت برو خدا رو شکر کن، مولا تو چهارم کردن، تو رو حالا دومت کردن. از کوچیکاش بگیرید، در حد این مثلا این بازیکن فوتسال و اون قاری مثلا چیچی است، و حکومت میتواند توجه ها رو به یه نفر جلب کنه یا توجه ها رو از یه نفر برداره. یهو تلویزیون همه کانالاش گیر بدن یه نفر رو بولد کنن، یا هم یه نفر رو حذف کنن. حالا آدمای عادی انقدر اهمیت نداره، آدم عادی اون یکی هم مثلا با این یکی حالا یه 2% پایین‌تر یا 3% بالاتر داریم. ما آدمای عادی که انقدر تفاوت با هم ندارن که. اما زید ابن ثابت با علی ابن ابی طالب که دیگه اینجوری نیست که این بازیکن فوتسالو خط بزن اون یکی رو ببر بگه حالا 10% هم ضعیف داره که ها؟ حکومت میتونه این کارو بکنه. بعدم رفتارهای حکومت ماندگاره. ما از قرآن علی ابن ابی طالب بعد از 1400 سال هنوز محرومیم، هنوز. چون مسئله تاریخ مصرف گذاشته نیست که. دیشب ما بحث میکنیم همین عرایضی که ما محضر شما تقدیم میکنیم، اون تیم پژوهشی ما بعضی هاشون میشنون، نقد میکنن، نقدار رو میفرستن. دیشب داشتیم مباحثه میکردیم، مثلا پریوز تلویزیون سه‌شنبه این جمله رو، این آیه رو خوندی، فلان مفسر اینجوری گفته، این مفسر اینطور، بحث داشتیم میکردیم. دیدم ما هم با هم انو اختلاف داریم، یعنی ما رفیقیم، یه تیمیم. مثلا این مفسر اینو گفته، اون مفسر اینو گفته، اون مفسر اینو گفته. خب الان منظور خدا کدوم بود؟ و اینو چند بار شاید در همین مجلس گفتم، در آیات سوره تاها آیت الله جوادی داشت تفسیر میکرد. حالا من آیاتش رو بگم که سوال آیت جوادی چی بود، وقت میره. یه سوالی پرسید که اون موقعی که آدم رو فوسوس لهم الشیطان، این چه نشئه‌ای بوده، این کدام دنیا بوده. یه سوالاتی پرسید، اون سوالات رو نمیگم، کسی خواست به تفسیرشون یا صوت ترسشون مراجعه کن، جزئیاتش رو بخوام توضیح بدم. اصلا این که کسی بتونه اون سوالا رو بپرسه باید عالم باشه، آدم عادی اصلا عقلش به این چیزا نمیرسه که این سوالا رو بپرسه. چه فضایی که انکن لا تجوع فیها ولا تعرا، تو نه تشنه میشی نه گرسنه میشی نه آفتاب اذیتت میکنه. پس اونجا عالم دنیا نیست که خواست دنیا را نداره. بعد اگر عالم دنیا نیست پس چرا امر و نهی هست؟ امر و نهی مال عالم دنیاست که عقوبت داشته باشه. اگه خب امر و نهی نبوده پس چرا اونجا خدا شبه عقوبتش سوال کرد و نتونست جواب بده سوالو؟ البته بگم اون خود سوال کسی نمیتونست بپرسه، اون سوال خودش حاصل علم او بود. بس زد زیر گریه، هست تو صوت درسشون هم هست، گفت ما فقط گریه نمی کنیم که در آن خانه را بستند و آتش زدند، فهم ما را از قرآن مختل کردند. این که دیگه یه چیز تاریخ مصرف گذاشته نیست که، این حکومت میتونه این کارو بکنه. حکومت میتونه بگه علی ابن ابی طالب بیشین خونه، جناب حضرت آیت الله العظما زید ابن ثابت انصاری شما قرآن جمع بفرمایید. به همین در همین راستا بگیرید بعضی از عزل و نصب ها رو در بعضی از حکومت ها. یه نفر شایسته در اقتصاد مثلا هست، یه شوتی مثل منو میذارن وزیر زندگی مردم به هم میخوره، همین شکلیه. دینداری یده به هم میخوره، همین شکلیه. یه جوان به فحشا میفته، همین شکلیه. یکی از حکومت اسلامی بدبین میشه، همین شکلیه. یکی به اصل قدیر بدبین میشه، همین شکلیه. چون که چجوریه؟ اینقدر مهمه که امام حسین میفرماد علی الاسلام سلام از بلیت الامت و براین مثل یزید. مردم میتونستن سوال کنن یا ابن رسول الله مگه شما میخوای مهاجرت کنی؟ و هستی که تو شما تو کشور مسلمین ها؟ مگه حضور شما، حضور امام با علمش، با قربش به خدا، با مقام شفاعتش، با عصمتش، حضور خالیش کافی نیست که جلو انحراف گرفته باشه، باید حکومت رو بدی به امام. حکومت مهمه، حکومت قطع شده از حضرت فرمود همون کاری که مادرش کرد، بقیه هم جواب نمیدادن. حالا برگردم این چیزی که اول جلسه گفتم و بگم، خالی بستن گفتن آقا این یزید معلوم نیست چقدر میمونه، یه وایس درسی بده شما، که من گفتم اینم دروغ میگن. فقهای سبعه مدینه رو برید امشب جستجو کنید، یعنی فقهای هفتگانه مدینه، اینا سران تابعانن، یکیشون پسر زید ابن ثابته، یکیشون عروه ابن زبیره. اینا همه هم عصر علی ابن الحسین زین العابدینن. امام سجاد هم تو مدینه هست. خب او پسر زید ابن ثابته، باباش جمع کننده قرآن، آقازاده از فقهای هفتگانه که امت سر سفره فقهشون نشستن. عروه ابن زبیره که بابا زبیره، داداش عبدالله ابن زبیر جمل آفرینه، اون یکی داداش مصعب قاتل مختاره، این یکی هم امور علمی فرهنگی و جدیدن قدیمن به عهده گرفت. خب پسر حسین ابن علی کجاست؟ تو مدینه بوده یا نه؟ امام سجاد در بین ائمه ما اتفاقا امامی است که تمام دوره امامتش در کجاست؟ مدینه از سال 61 آمده مدینه تا 95. بعضی از اینا 98 مردن، بعضی 94 مردن. آقا شما که گفتید فقهای سبعه یه 2000 ظاهر کار رعایت میکردید، میگفتید فقهای ثمانیه هشتگانه، یه علی ابن الحسین هم علکی توش میذاشتید، فکر نکنیم ما چون محبت هم اگه علکیه، اگه علکیه علی ابن الحسین اصلا فقیه بوده مگه؟ علی ابن الحسین سواد داشته مگه؟ کی شاگردش بوده؟ استادش کی بوده؟ یکی به من بگه زید ابن ثابت کجا علوم قرآنی خونده بود که شد مسئول جمع قرآن، هنوز هم ما گرفتار کتاب او هستیم. الفاظ الفاظ خداست ولی رفتار او باعث شده ما محروم شدیم از خیلی چیزا. یکیش توضیحات امیرالمومنینه، یکیش اینه که ممکنه بعضی از آیات جاش عوض شده باشه، شاید هم نباشه، من میگفتم ممکنه. بعضی از سوره ها جاش عوض شده باشه. ما اطمینان نداریم که بگیم به حضرت عباس قرار بر این بوده که ترتیب سور همین باشه. اختلاف البته بین شیعیان هم حتی. مهم هم نیست، مثلا فرض کنید بقره و آل عمران فرض کنید جای سوره دوم و سوم برعکس بشه مثلا. علامه طباطبایی که چیزای دیگه هم میفرماد بعضی از آیات و جاشو دو تا دونه مثلا این ور اون ور کردن که یه خورده مبهمتر هم بشه. حال من اونا نمیخوام الان مطرح کنم. زید ابن ثابت رفته بود جای علوم قرآن یاد گرفته بود، چی شد به علی ابن الحسین رسید آسمون تپید؟ یکی از این فقهای هفتگانه اسمش سعید ابن مسیبه، در روایات ما جز شیعیان امیر امام سجاد تلقی شده از این فقهای هفتگانه. خوب دقت کن، سعید ابن مسیب جز همین فقهای هفتگانه است. تو منابع ما جزء شیعیان امام سجاد تلقی شده. اما اولا خیلی روایتی از سعید ابن مسیب از امام سجاد به دست ما نرسیده. الان میگم چرا، تا شما ببینید حکومت چه کار میتونه بکنه. دو، وقتی امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت شهید شد، تمام مردم مدینه در تشییع شرکت کردند. سعید ابن مسیب گفت من میخوام برم کنار مسجد پیغمبر نماز بخوانم، نماز مستحبه، الله اکبر. که بعضی از بزرگان ما در حاشیه کتاب رجال علامه هلی قلمبه سلمبه بهش گفتن. آقا بدبخت ترسیده دیده، حالا نمیخوام جوک تعریف کنم، شنیدید دیگه، میگن یه جایی گفتن آقانونم شطورها رو میخوان چیکار کنن، روباه فرار کرد. گفتن شطورها، گفت آقا اینا اول میکشن بعد میپرسن. این دید همه مدینه رفتن تشی، ولی جرعت نکرد بازم بره تشی. گفت حالا یه گیر بدن میگن تو شاگردی من چه کنم، پوستم رو میکنن. همه مردم مدینه اصلا شیعه نبودن که، همه رفتن تشییع جنازه پیکر مطهر زین العابدین. سعید ابن مسیب گفت نه مستحب، نه کنار قبر پیغمبر نماز از تشییع جنازه ثوابش بیشتر، الله اکبر. بعد بعضی علمایش هم اعصابشون خرد شده فوشش دادن. بابا بیچاره میگه من اگه برم اونجا همین جوری رومن زومن، من بشم شیعه علی ابن الحسین، خب اسم منم حذف میکنن. دنباله نیست جاشو حفظ کنه ها، میگه اگه من اینجا باشم قاطیه اینا کرسی درس داشته باشم، شاید دوتا شاگرد یواشکی بتونم یه حرفایی بزنم، این فرصت از دست میره. حکومت میتونه این کارو بکنه. قال الاسلام السلام اذ ولیت الامت و براع مثل یزید. اینقدر اهمیت میتونه داشته باشه. و حالا شما نگاه کنید، ما اصلا توجه به این نداریم که فرصت این چنین داریم. من دیروز یه جمله‌ای گفتم، هنوز نرسیدم اونو توضیح بدم چون ممکنه بد برداشت بشه. اون جمله رو با دو تا جمله اضافی بگم روزه بخونم، چون دیدم تشریف آوردن، می‌خواستم مطمئن باشم که آقایون اومدن تو جلسه که یه جلسه سکته نکن. دیروز به شما عرض کردم 1400 سال حکومت‌ها تخفیف می‌دادن، انواع و اقسام خلاصه آپشن ها و آفر ها و امثال و اینها بود برای اینکه مردم محب اهل بیت نباشن. انواع و اقسام. یکی پیدا شد 50 سال یه ذره از این کارا کرد. و من اینو عرض کردم که شما خیال نکنید اینجا نشستید حتما فقط پدر مادر خوبی داشتید که روزه خون و گریه کن و سید الشهدا شدید. 400 سال پیش یه کسی فکر کرد چیکار کنم من که این ایرانی ها رو محب اهل بیت کنم؟ یه چند تا کار کرد. چون وقت نبود، فقط مثال مالیات بخشیدن و زدم، حالا توضیح برسم بعدن میدم. یه مورد دیگه شو بگم که تو شما تو ذهنتون نباشه که با پول اومدید چیه شدید. 1400 سال دیگران رو اینجوری از محبت اهل بیت دور کردن. این مثلا از قدرت بیت المال استفاده کرد، آثار شیعه رو میداد، اون موقع که چاپ نمیشد، مستنسخا بنویسن تو هر شهر یه دو تا نسخه کتاب کافی باشه. این شما الان بری بعضی از کتابخونه‌های بزرگ دنیا، تمام آثار ابن تیمیه همه چاپاش هست. آثار درجه یک ما، نه علمای معاصرمون هم نیست. خب وقتی اون محقق اون دانشگاه میخواد تحقیق کنه، میره کتاب رو نگاه میکنه، همش از اونا میبینه. این واسه خبری نی. ما فاجعه ایم در امور فرهنگی، یعنی در این بی اهتمامی. من گاهی در جمع کسانی که مسئولیت رده بالا داشتن این گله رو کردم، و الان چون امید دارم به یکیش عمل کنن نمیگم که رسانه ای نشه. فرصت های عظیمی داری، دیگران از دست نمیدن این فرصتو. طرف جستجو میکنه میخواد ببینه مکتب اهل بیت چیه، جستجو میکنه چقدر شما محتوا تولید کردی، چقدر دیگران به اسم مکتب اهل بیت محتوا گذاشتن. کتاب درسی تاریخ اسلام دوره کارشناسی کشور خودمون ترجمه راجع به دولت بنی امیه، ترجمه یک کسی که طرفدار بنی امیه است. گیجیم ماشاءالله، خوب گیجایی هم هستی. ولی اونطوری نبودن. امام نگاه میکنونید بنی امیه مثل ما گیج نیستن، میفهمن دارن چیکار میکنن. حالا یه مورد، من یه ذره رو زید ابن ثابت یه ذره تمرکز کردم، یه اشاره کردم فقهای سبعه کلن کیان اینا، حسنین کجا بودن؟ حسنین یک صدم عبدالله ابن عمر در فقه برادران غیر شیعه ما، این عزیزان بزرگوار که واقعا مظلومترین مردم عالم کسانی هستند که ما درست تبیین نکردیم، اینها خیلی چیزها رو نشنیدن. اسم امیر امام حسن امام حسین بیاد تو دهش زار زار گریه میکنه، ولی یه تدینی داره که ماها وظیفمون انجام ندادیم. یک صدم عبدالله ابن عمر و زید ابن ثابت، امام حسن و امام حسین دوتایی با هم اثر در تدین مسلمین شیعه رو بذارید کنار ندارن. این کار کیه؟ خیلی بی سواد بودن حسنین، خیلی بی استعداد بودن، اصلا علم و غیب و اسم اینا بذار کنار. یعنی قد زید ابن ثابت و عبدالله ابن عمری که حواس پرت بود، روایت قاطی پاتی میکرد با هم، حافظه نداشتن اینا؟ حتی ابو هریره سال 60 مرده، امام حسین سال 61 شهید شده. امام حسین قد ابو هریره استعداد نداشته؟ یعنی حکومت کاری میکنه که ابو هریره مثل منبع علوم اسلامی، مرکز کامپیوتر علوم اسلامی نور هست، اون بشه جناب ابو هریره، امام حسین هم بگردید ببینید 5 تا مطلب. حکومت این کارو میکنه؟ اصلا لازم نیست عصمت امام حسین خراب بشه. وقتی امام حسین هست ولی نیست، این کار حکومت. ما هم همینجوری رفتار میکنیم گاهی. حالا یه سوزن به خودمون بزنم وارد روزه بشم، این بحث خیلی دامنه داره، نمیدونم چقدرش برسیم، حالا بعدم بگیم. هستن در مجلس که برای من تعریف کردن. 50 سال پیش یه جوون اگه میرفته توی مجلس بلند بلند گرمی کرده و من همینجور هستن تو مجلس ها، جواب میگفتن به پا من بلند میشدن. جوون نمیرفت تو جلسه. شما فکر کردید 60 سال پیش هم همین شکلی بود؟ که تو این بیماری شدید کرونا این جمعیت های گسترده، حالا انشالله رعایت هم بکن، اینجوری بوده؟ خیلی توجه به این مهمه که ما یه چاقو دولبه دستمونه. وقتی میگیم حکومت، اثرش هم اثر 400 500 600 هزار ساله داره، نه 2 ساله 1 ساله. هر خرابکاری که بکنه یا هر درستی که عمل کنه، سنت های بنی امیه درست کردن که 1000 سال مسلمین گرفتارشن. مثال یه دونه بزنم و برم. بنی امیه و بنی زبیر در دوره حکومتشون صلوات بر آل رو حذف کردن، بر آل صلوات نمیفرستادن. هنوز شما برید در منابع آقایون، حتی کتب حدیثی، اسم پیغمبر که میاد برخلاف دستور صریح پیغمبر که بزرگانی از اهل سنت کتاب نوشتن اعتراض کردن. فقط اعتراض ما شیعیان نیست، شریف حاتم العونی عالم بزرگ در حجاز کتاب نوشته، مقاله نوشته، اعتراض کرده. محمود سعید ممدوح محدث ترازه یک مصر کتاب نوشته، اعتراض کرده. یعنی ما شیعیان نه، میگه فلان فلان شد، چرا بر آل صلوات نمیفرستید؟ این شیوه بدعت بنی امیه است. یعنی عالم منصف سنی کتاب نوشته که بابا ما هر چی روایاتو نگاه میکنی پیغمبر فرموده بر من صلوات دنبوریده نفرستید. میگن یعنی چی؟ حالا تعبیر روایات متعدده، من یک شو میگم. حضرت می شود، یعنی این که بگید اللهم صل علی محمد و تمسکون، یعنی وایسید. میگن پس چی بگیم؟ حضرت می شود بگید اللهم صل علی محمد، اونا یه و علا اضافه دارن، و علا آل محمد صلوات بفرست. بنی امیه 1400 سال پیش اینو حذف کرده. طول تاریخ مسلمین برادران اهل سنت چند ده هزار عالم و آخوند و مجتهد دارن، بعضی از منصفینشون کتاب نوشتن بی انصافا. این بدعت بنی امیه از کتاب صحیح بخاری رو چاپ کردن، توش نوشته قال النبی صلی الله علیه و سلم، آل نداره، قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد. یعنی همون که کتابو چاپ کرده لحظه چاپ هم به حرف پیغمبر به طبق روایت خودش گوش نکرده. این دو نفر و چند نفر دیگه کتاب نوشتن، میگن بابا این بدعت بنی امیه، روایات نشون میده باید بر آل پیغمبر صلوات فرستاد. حکومت بنی امیه کی مردن؟ 130 و چند، الان کیه؟ 1300 سال منقرض شدن، اثرشون هنوز هست. حالا برگردید به این جمله امام حسین من وارد روزه بشم، آقایون اصحاب و تابعین نشستن تو مدینه، پاشون انداختن کنار قبر پیغمبر، مثلا در حد این که در خبرها اومده بود که یزید شده امیرالمومنین. حالا موقع چای خوردنشون لابد مثلا یه سری هم تکون دادن. این یه فهمه که حالا تحلیل میکنیم، این فهمه سرد مزاجی وحشتناک اینها هم حاصل حکومت‌های قبلیه که هیچ اتفاق انگار نیفتاده. بعد امام حسین میفرماد و علی الاسلام سلام از بلیت الامت و برائن مثل یزید، چه بسا اینا میگن تندرو هم هست. اینا هم حاصل حکومت‌های قبل از بنی امیه که اینجوری سرد مزاجن، صداشون در نمیاد. این بحث خیلی دامنه داره، خدا انشالله کمک کنه. من فقط باید خیلی خودم رو کنترل کنم که از مدار بحث خارج نشه، که شما فعلا اصل موضوع رو متوجه بشید تا بعد ببینید که اهتمام برای اصلاح یک حکومت شیعه که امروز فرصت هست، جاهایش لب دوراهیه که یه طرفش شبیه اموی شدنه، یه طرفش شبیه مسیر علوی شدن، یکی که شماها نقش دارید. حاجی فهمیدین؟ منتها من برای اینکه بحثم سیاسی نشه یه جوری که شما خیال کنید من از خواستم زیدو ترجیح بدم یا عمرو، سعی میکنم نیام جلو، اون قبل رو توضیح بدم، شما خودتون دقت کنید. از تک تک ما این شهدا قیامت خواهند پرسید، میگه من بچم رو رها کردم. شهید ردانی پور 3 روز با یه دختر سادات ازدواج کرد، برگشت رفت جبهه. ما از هر چی داشتیم گذشتیم، بعد شما وایسادید اونجایی که خوب بود و تقویت نکردید، اونجایی که داشت انحراف میشدم سکوت کردید. خب فرق شما با دوره‌ای که امام حسین فریاد زد و همراهی نکردید، اون حقایی رو که فهمیدید حقه نگفتید، فرقتون چیه؟ خدای ما رو شرمنده خون شهیدان قرار نده، خدایا ما و حکومتمون رو مایه آبروی اهل بیت قرار بده. هر کسی که طمع داره به صاحبان قدرت نزدیک میشه به طمعی، یا برای پول یا برای مقام یا برای هرچه. خدایا دستانش رو همون جور که فرمودی تبت یدا ابی لهب و تب، دستان او رو از قدرت قطع بفرما. خب روزه روز دوم معلومه چی باعث باشه. من عمد دارم سالیان اخیر روزه هامو تغییر ندم، چون یه دغدغه دارم، دیروزم اشاره کردم، روزه مردم مستمع اگر عادت به روزه جدید کنن گویندگار و وادار به دروغ میکنن، بعد گویندگان برای اینکه گریه شما رو در بیارن مجبورن دروغ بگن. شما ای به گریه بر دروغ عادت کنید، دیگه بر حقایق گریه نمی کنید. خدا میدونه که همین یه جمله رو اگر کسی بخواد بهش فکر کنه که حرم را از حرم کردن بیرون، همه امنیت داشتن در جامعه اسلامی، پسر پیغمبر بی امنیت بود، فقط زن و بچهش رو برداشت وارد بیابونا شد، دنبال چی میگردیم؟ این خیانته که امثال من به گونه ای روزه بخونن که آدم ها بدون این که توجه به عمق فاجعه بکنن، انگار یه فیلم سلاخی جلوشون بذارن اینا متأثر بشن. شیعه اینطوری نیست، شیعه اینطوریه که فرمود انا قتیل العبر لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر، اسم من میاد شیعه میلرزه. لذا من عمد دارم روزه ها رو خیلی تغییر ندم توش. گاهی آدم سفر میره، راه هم کوتاه باشه یا دور، امید داره به یه هدفی برسه، به قصد زیارت مثلا میره. خب میشیدن اینجا دست زن بچه رو میگیرید، مثلا فرض کنید انشالله وقتی که مشکلات کمه، کرونا نیست، مثلا با ماشین میرید مشهد، یا میره به قصد تفریح شمال. این بچه ها نگاه میکنن کیلومترها رو که کنار جاده زده، هی نزدیک شدن رو میفهمن، یه نشاطی پیدا میکنن. با این حال کوچیکترها هی سوال میپرسن کی میرسیم، اذیتن. جاشون سخت نیستا، کولر هم شما روشن کردی ها، خوراکی هم تو ماشین هستا. احساسم نمیکنه باباشو میخواد از دست بده، ولی این نمیتونه بشینه، اذیته. ارباب ما سید و شهدا 20 چند روز دست این زن و بچه رو گرفته برده تو بیابونها. اینا بچه های پیغمبرن، اخبار بهشون رسیده. اینا هرچه نزدیک به سمت عراق میشن دلشورشون بیشتر میشه، میدونن به کدوم سمت میرن. خبر به ما رسیده، مگه میشه به اینا نرسه؟ یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا. به ما اگر خدا به ما رحم کرده که ما علم پیشین نداریم. اگه یه نفر خدا اینا کرده بدون 2 سال بعد بچهش بخواد از دنیا بره، مثلا 6 ماه بعد، 3 ماه بعد، 1 هفته بعد، هر بار این بچه رو نگاه میکنه چی میشه؟ اینا با خبر داشتن میرفتن. اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراهن سبا، یا این دختر بچه ها رو میخوان. یعنی یه سفر نه زیارتی بود نه تفریحی بود، بوی خون ازش می اومد. اینا نگران بودن، هرچه جلوتر هم می اومدن هی اخبار بیشتر می اومد، کوفه چه شد. خبر شهادت مسلم که اومد همه رفتن، فقط خانواده امام حسین موندن و چند نفر. این بچه ها می فهمن بابا جونش در خطره. یه روایتی رو من دیدم خیلی وجودم و آتش زده. یه مدافع حرمی میگفت بعد چند ماه من از عملیات برگشتم خونه، بچم نصف شب بلند شد دید من تو خونم، اومد جاشو عوض کرد، تا صبح بلند میشد ببین من هستم یا نیستم. نگرانه نکنه بره بابا. عبیدالله حر جوفی میگه من یه صحنه ای از حسین ابن علی دیدم، این هم مقرم نقل کرده هم قبل از مقرم نقل کردن، چند صد سال قبل. میگه یه صحنه ای از حسین ابن علی دیدم، منو خیلی دلمو براش سوزونده. اونم اینه که نزدیک کوفه که شده بود اون عراق، هر که اومده بود محاصرش کرده بود، احساس خطر میکردن. هر جا میرفت چند تا بچه دور او رو گرفته بودن. او گفته سبیان، من نمیدونم دختر 3 سالش بوده، عبدالله ابن حسن بوده، ولی میگه پسر بچه و دختر بچه دورشو که هر جا میرفت او رو رها نمیکردن، احساس میکردن بابا رو به زودی ممکنه از دست بدن، دلشون شور میزد. بعد که به سپاه حرم رسیده بودن میدیدن مولا دیگه بی هدف تو بیابون حرکت میکنه، اینم خیلی جسارت بود. کسی مقصد و منزل نداشته باشه همین طور تو بیابون حرکت کنه با ناموسش، چون گفت نمیذارم برگردی، نمیذارم به سمت کوفه بری، همین طور بی هدف حرکت کن، جای خوش آب و هوا حق توقف نداری. این بچه ها خسته، 20 چند روز تو راه، مثل امروز رسیدن. چه رسیدنی. حضرت سوال کرد اسم اینجا چیه، شنیدید؟ بعدش هم میخونن لابد. وقتی معلوم شد که اینجا محل توقفه، فرمود هاهنا والله مناخ و رکابنا، اینجا باید خیمه ها رو برپا کنیم. هاهنا محط رحالنا، اینجا باید بارها رو بندازیم. بعد سر مبارک شو پایین انداخت. آرام فرمود ها هنا مسفک و دماء ما. خون منو اینجا میریزن. بچه ها ادب کردن، شاید بلند نگفت حضرت، توی نقل هست که دیدن زینب کبرا دوان دوان اومد به سینش کوبید، چند تا جمله فرمود. اولین جملهش این بود که الیوم ماتت امی فاطمه. یادت اون شبی که بابا مادرمونو غسل میداد آستین به دهان گرفته بودیم؟ من تو رو نگاه کردم گفتم خدا سایه حسین رو سرم نگه داره. اون درد و اون روز به عشق تو تحمل کردم. الیوم ماتت امی فاطمه و مات ابی علی. اون روزی که اون خیبر شکندی رو پاش نمیتونست وایسه، شبانه بردیدش یه جای مخفیانه دفنش کردید، یادته؟ وقتی تو با شال عذاب برگشتی گفتم خدا سایه تو رو سرم نگه داره. و مات اخی الحسن. اون روزی که تابوت برادرم رو غرق تیر کردن. گفتم الحمدلله سایه حسین بر سرمه. شاید اینجا به صورت خودش کوبید دیگه. من اینجا رو زبان حال میگم. امام حسین فرمود خواهرم صبر کن به صورتت نزن، چند روز دیگه